صحبتون بخیر، رسیدیم به ساعت 9. همچنان از پخش شبکه رادیویی ورزش با شما هستیم، بخشی که تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت. دوستان عزیز، امیدواریم که در تمامی برنامه‌های ورزشی شرکت کنید، چون که برنامه‌های ورزشی شرایطی رو به وجود میاره که باعث رشد شخصیت افراد میشه و رفتارهای ناشایسته از انسان رهبر می‌بنده و رفتارهای صحیح و قانون مدار در انسان پدیدار میشه. پس امیدوارم که همیشه در حال ورزش کردن باشید. و اما همینک برنامه‌ای که همکارانم تقدیمتون میکنن، ورزش ایران، که اختصاص داره به رشته وزنه برداری.
ورزش ایران.
این برنامه وزنه برداری. به نام خداوند بخشنده یا مهربان. خانم ها آقایان سلام، به ورزش ایران ویژه وزنه برداری خیلی خوش اومدید. دوستان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستین تندرست و سلامت باشین، روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشین با ورزش ایران ویژه وزنه برداری. امروز هم با شما هستیم تا هلوش ساعت 10. مثل هر هفته میپردازیم به آخرین اخبار و اتفاقات در دنیای وزنه برداری و البته موضوع محوری هم داریم. باز هم مثل هر هفته کارشناس عزیزمون دکتر کوروش باقری در برنامه حضور دارن و پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. اما من بگم که این هفته در مورد چه موضوعی میخواییم صحبت کنیم. با توجه به این که ششم بهمن ماه امروز آخرین فرصت ثبت نام نامزدهای فدراسیون جهانی وزنه‌برداریه، می‌خوایم به این موضوع بپردازیم که استراتژی فدراسیون وزنه‌برداری ایران نسبت به این انتخابات چگونه باید باشه که و چه شیوه و راهکارهایی باید استفاده کنیم تا بتونیم کرسی‌های مهمی در این انتخابات به دست بیاریم. شما عزیزانم اگه نظری در این باره دارین حتما از طریق پیامک و تلفن با ما در ارتباط باشین و می‌خوایم ببینیم که استراتژی خود فدراسیون وزنه‌برداری در این رابطه چیه. دو راه ارتباطی داریم: سامانه پیام کوتاه 3306 و دو شماره تلفن 220-213-87 220-213-88. نه و چهار دقیقه صبح، اما کارشناس عزیزمون دکتر کوروش باقری سلام، خیلی خوش اومدیم به برنامه خودت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام دارم خدمت شما جناب آقای خواجه‌بند و تمامی شنوندگان عزیز، امیدوارم که اوقات خوشی رو داشته باشین. در خدمت شما هستم.
انشاءالله زنده باشین. خیلی ممنونم که این هفته هم کنار ما هستین و حتما در ادامه مفصل درباره موضوع نظر شما رو خواهیم پرسید. همراه ما باشین، ما با افتخار کنارتون خواهیم بود تا هلوش ساعت 10. مروری بر خبرهای وزنه برداری. برگزاری انتخابات فدراسیون جهانی وزنه برداری در فروردین 1400 امروز
آخرین مهلت اعلام نامزدی در این انتخابات. اردونشینان تیم وزنه‌برداری جوانان مشخص شدند. سعید علی حسینی بعد از انتخاب به عنوان رئیس هیئت وزنه‌برداری اردبیل: احساس تکلیف کردم که به استانم کمک کنم. حضور همزمانم در هیئت و تیم ملی جوانان مشکل ندارد. علی جباری مربی تیم ملی: امیدواریم سهراب مرادی دوباره سهراب شود. محسن بیرانوند دبیر فدراسیون وزنه‌برداری: مبارزه با دوپینگ از اهداف اصلی فدراسیون است. تیم ملی در مسابقات جهانی و آسیایی شرکت خواهد کرد. دو وزنه‌بردار اهل قزاقستان و رومانی به دلیل تعویض نمونه دوپینگ معلق شدند. وزنه‌برداری همچنان در گرداب دوپینگ. آغاز اردوی تیم ملی وزنه‌برداری بانوان از روز گذشته در تهران. سعید علی حسینی به عنوان رئیس هیئت وزنه‌برداری استان اردبیل انتخاب شد. و حسین توکلی قهرمان اسبق جهان و المپیک در واکنش به انتخاب سعید علی حسینی به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان: نگران مهر سوزی هستم. بله، مرور کردیم به اتفاق خبرهای وزنه‌برداری و های باقری در خدمتتون هستیم. در مورد خبرها اگر نکته‌ای داریم.
خب عرضم به حضور شما که قبل از این که راجع به انتخابات فدراسیون جهانی که قرار استش در ششم فروردین ماه سال 1400 برگزار بشه صحبت کنیم، تو این خبرها یکی دو تا خبر مربوط به سعید علی حسینی عزیز بود که فکر میکنم لازمه راجع به این موضوع صحبت کنیم.
بله.
خب همه ما از انتخاب سعید علی حسینی به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان خوشحال بودیم و هستیم. و خود بنده به عنوان کسی که میدیدم تو این چند ساله هر سال یک رئیس هیئت رو، حالا رئیس هیئت های مختلف رو با توجه به سیاست های فدراسیون به عنوان سرمربی تیم جوانان یا نوجوانان انتخاب میکردن، حقیقتا از این بابت احساس خوبی نداشتم، به دلیل اینکه حس میکردم که به هر حال فدراسیون داره استفاده ابزاری میکنه از این عنوان، که عنوان خیلی مهمی هستش. نبوده خاجوان به هر حال تیم‌های پایه ما در جوانان و نوجوانان مخصوصا ساخته میشن و به بزرگسالان تزریق میشن. و خیلی خوشحال شدیم از اینی که سعید علی حسینی به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان انتخاب شد، هر چند که به هر حال بحثایی بود راجع به اینی که به چه شکلیشون انتخاب شده که به نظر من خیلی مهم نیست. این موضوع مهم این بود که ایشون به عنوان یک وزنه‌بردار با سابقه سرمربی جوانان شده. اما وقتی
خب
که من
ببخشید، این الان چه تفاوتی با سری‌های قبل داره که اونها
خب
یه ذره؟
من می‌خوام راجع به همین صحبت کنم جناب خواجه‌بند. واقعا من واقعیتو بگم، شاید نه، قطعا سعید علی حسینی از این صحبت من دلخور خواهد شد و خوشحال نخواهد بود، ولی من اصلا از انتخاب سعید علی حسینی به عنوان رئیس هیئت وزنه‌برداری اردبیل خوشحال نشدم، به دلیل اینی که فکر می‌کنم که داشتن دوتا به هر حال پست به این شکل نه تنها نمیتونه کمک کنه، حتی اثرات مخرب داره. هرچند که الان توی خبرها شما خوندین که آقای سعید علی حسینی گفتن که مشکلی به وجود نمیاد.
بله.
ولی به اعتقاد من به این شکل نیست، هم شایبه میتونه به وجود بیاد هم مشکل میتونه به وجود بیاد.
اونم دوتا پست مهم.
بله، استان اردبیل یکی از قطبهای وزنه‌برداری بوده. وزنه‌برداری اردبیل تونسته در گذشته کسایی مثل حسین رضازاده، مثل سجاد انوشیروانی، مثل خود سعید علی حسینی، بله، سعید محمدپور عزیز، یاسر دادوند، شهروز قربانی، خیلی از قهرمانایی که تیم ملی بودن و تحویل تیم ملی بده. و من فکر میکنم که اونجا انقدر کار زیاد هستش که کسی که سرمربی تیم ملی جوانان باشه مجبور هستش که به هر حال یک طرف قضیه رو یه مقداری سبکتر کنه، یک مقداری توجهش رو کمتر کنه که بتونه به طرف دیگه قضیه برسه. کما این که به هر حال ممکنه شابه‌هایی به وجود بیاد. شما الان فرض کنید فردا دو تا رقیب باشن تو یک وزن، یکی از اردبیل یکی مثلا از اصفهان. آیا تو انتخاب اون شخص به ذهن کسی نمیرسه که چرا همزمان سرمربی تیم ملی مثلا رئیس هیئت یک استان هم هست؟ به هر حال من فکر میکنم که فدراسیون وزن مردی در گذشته به شکل سازماندهی شده داشت این کارو میکرد. رؤسای هیئت‌های لرستان، کردستان و جاهای دیگر رو به هر حال به عنوان سرمربی یک رده تیمی انتخاب میکرد که به اعتقاد بنده کاملا اشتباه هستش. من امیدوار هستم که ایشالله به وزنه‌برداری اردبیل و همینطور به تیم ملی جوانان ما لطمه وارد نشه و صحبت حسین توکلی عزیز که به هر حال اون از یک نگاه دیگه به قضیه نگاه کرده بودن و عنوان مهرسوزی نشه بله عنوان کرده بودن، ایشالله اتفاق نیفته. من عذرخواهی میکنم از اینی که بخشی از صحبت رو به موضوع دیگه اختصاص دادیم. برگردیم به انتخابات فدراسیون جهانی جناب آقای خواجه.
بله حتما.
قرار استش که به هر حال عرض کردم در ششم فروردین ماه سال آینده این انتخابات برگزار بشه. تا امروز ششم بهمن ما فرصت داشتیم و داریم که اسامی نفراتمون رو واسه پست‌های مختلف به هر حال ارسال کنیم. این اسامی رو که شامل رئیس، نواب رئیس و بقیه کمیته ها هستش که فکر میکنم که میشه انتظار داشت بعد از حدود 50 سال به هر حال ساختاری که در فدراسیون جهانی شکل میگیره چه به لحاظ افراد و چه به لحاظ افکار یک تغییراتی رو حاصل کنه. چقدر این موضوع اهمیت داره؟ خب جای خیلی بحث داره که قطعا میتونه مهم باشه. و اینی که چه کسایی رو ما به هر حال اسامیشون رو ارسال کنیم. ما در گذشته به هر حال در گذشته نچندان دور یک حضور ناموفق در این انتخابات داشتیم. درسته که فدراسیون ایران و رئیس فدراسیون عنوان کردن که با توجه به تعداد رأی که آوردن اینو موفقیت میدونستن، ولی به اعتقاد من وقتی که ما به هدف نرسیم، وقتی یک رأی هم کمتر بیاریم فرق نمیکنه، ما ناموفق بودیم.
چقدر به نکته خوبی اشاره کردین، چون میخواستم اینو بپرسم یه ذره حالا خلاصم اگر شده مرور کنیم اصلا جایگاه ما الان در فدراسیون جهانی چجوریه، بعد حالا توقع داشته باشیم که استراتژی ما در آینده باید چجوری باشه که بتونیم جایگاه بهتری رو به دست بیاریم.
خب ما در گذشته افراد مختلف رو داشتیم، مرحوم دکتر شهابی رو داشتیم در بخش پزشکی، یا جناب آقای محمد رضا آخوندی عزیز رو داشتیم در بخش رسانه فدراسیون جهانی حضور داشتن، افراد مختلفی رو داشتیم. جناب آقای خواجه‌وند، اولا این که ما با چه مکانیسمی اسامی رو انتخاب میکنیم خیلی جای اهمیت داره و من دوست داشتم از فدراسیون کسی روی خط میومد و ما و بقیه شنوندگان و علاقمندان به وزنه‌برداری روشن میکردن که با چه مکانیسمی افراد رو گزینش میکنن و اسامی رو ارسال میکنن، چون در دوره آخر فقط محسن بیرانوند عزیز دبیر فدراسیون به عنوان عضو کمیته مربیان انتخاب شد و بقیه رأی نیاوردن اونجا و به نظر من یک شکست بود واسه وزنه‌برداری ایران. امیدوار هستم که ما از گذشته درس بگیریم. یه موضوع دیگه خیلی اهمیت داره، این که اصلا حضور یک فرد ایرانی در پست‌های فدراسیون جهانی یا آسیایی مؤثره. ما داشتیم، خود جناب آقای علی مرادی رئیس محترم فدراسیون امروز ما فکر میکنم 12 سال دبیر کل کنفدراسیون آسیا بودن. من سوالم از اهالی وزنه‌برداری و از خودم در ابتدا این استش که اصلا حضور ایشون چه تأثیر مثبتی در وزنه‌برداری ایران داشت؟ منظور بنده این هستش که صرفا یک ایرانی اونجا حضور داشته باشه آیا کافیه، یا اینی که واقعا کسی باید اونجا باشه که یک خصوصیات خاص اخلاقی و مدیریتی رو داشته باشه. راجع به شاخصهای کلی کسایی که باید اونجا حضور داشته باشن، به هر حال مؤلفه‌های مختلفی من جمله زبان، روابط عمومی خوب، به هر حال شناخته شده بودن، اینا خیلی موضوعات خیلی مهمی هستش که ما در ادامه میتونیم به اون بپردازیم و راجع به این موضوع هم اگر فدراسیون روی خط کسی میومد و مخصوصا خود جناب آقای علی مرادی رئیس محترم فدراسیون وزن برداری، من فکر میکنم که میتونست خیلی بهتر ماها رو روشن کنه و صحبت کنه راجع به این موضوع که اولا چقدر اهمیت داره، بعد اینی که اگر در گذشته بودیم چه کارهایی صورت دادیم، یا اینی که در چه مقاطعی ما متضرر شدیم و دلیلش عدم حضور ما در این پستای کلیدی بوده.
بله.
من در خدمت شما
خواهش میکنم. من یه خبر خوب به شما بدم که دوستان از فدراسیون روی خط نیومدن و نمیان.
نه این خبر خوبی نیست که حاجم، ما که خوشحال میشیم که روی خط بیان و
نشوخی میکنم
صحبت کنن.
و اینکه رئیس فدراسیون که اصلا پاسخگو نیستن، خود آقای بیرانوند هم گفتم من نظری ندارم، خیلی راحت کردن کارو، گفتم اصلا در مورد این مسئله نظری ندارم. ولی واقعا نکته مهمیه. حالا ما خیلی مواقع نه تنها توی رشته وزنه برداری، توی خیلی از رشته هامون بارها شاهد بودیم دیگه، چه در المپیک چه در مسابقات جهانی لطمه خوردیم از اینکه نفرات خوبی رو توی کرسی‌های جهانی نداشتیم. من تو وزنه برداری بارها شاهد بودم، اگر ما یه فرد تاثیرگذار یا خیلی خودمونی بودم بگم، کسی که برش داشته باشه به قول معروف، اگر تو فدراسیون جهانی بودن شاید خیلی از مدال ها جابجا میشد، خیلی از مقام ها جابجا میشد. و واقعا مهمه که دوستان عزیز در فدراسیون نسبت به این مسئله موضع خودشون رو اعلام کنن، چون اصلا این هفته ما در مورد همین قضیه داریم صحبت میکنیم. در صورت متشکرم آقای باقری.
خواهش می‌کنم.
حالا از عزیزانی که در ادامه روی خط میان، ما نظر این دوستان رو هم خواهیم پرسید. شما دوستان شنونده‌ام اگر نظری دارین حتما از طریق پیامک تلفن با ما در ارتباط باشین. 3306 سامانه پیامکی ماست و دو خط تلفنی داریم، 220 213 87 88، هم در اختیار شما عزیزان. ساعت 9:17 است. وقتتون بخیر دوستان عزیز، خیلی ممنون و سپاسگزارم که دارین همراهی میکنید ورزش ایران ویژه وزنه برداری. و با توجه به اینکه انتخابات فدراسیون جهانی وزنه برداری در سال 1400 در فروردین ماه برگزار میشه، ما این هفته داریم به این موضوع میپردازیم که واقعا استراتژی فدراسیون وزنه برداری ایران نسبت به این انتخابات چگونه باید باشه و چه شیوا و راهکارهایی باید استفاده کنیم تا بتونیم کرسی‌های مهمی رو در این انتخابات به دست بیاریم. آقای دکتر باقری به آقای آخوندی اشاره کردن تو دورهای قبل، خوشبختانه الان ایشون پشت خط تلفنی برنامه هستن. آقای آخوندی من خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای خواجه‌وند، استاد عزیزم دکتر باقری عزیز.
سلام،
امیدوارم که بحث ارزشمندی رو در این حوزه داشته باشیم
ان شاء الله. آقای آخوندی نظر شما چی؟ حالا آقای دکتر باقری هم خب به درستی اشاره کردن، دوستان در فدراسیون که پاسخگو نیستن، اصلا چقدر تاثیر داره اینکه ما بتونیم افرادی رو در کرسی‌های جهانی داشته باشیم برای وزنه برداری؟
من میخوام یه قدم برگردم به عقب‌تر.
بله حتما.
یه نکته رو خدمتتون بگم که چیزی که من حداقل در این 10-15-20 سال میبینم، یعنی فکر میکنم از دوره آقای هاشمی تبا و مدیریت ایشون تقریبا به بعد، حالا من به شخص ایشون کار ندارم، اون دوره رو دارم میگم،
درست،
تقریبا ما هیچ استراتژی درستی ورزش کشور در حوزه کسب کرسی‌های بین‌المللی نداشته. یعنی ما نمیتونیم بگیم که ورزش ایران یک استراتژی داشته برای اینکه بتونه کرسی‌های بین‌المللی در حوزه‌های مختلف رو داشته باشه.
کلا تو همه رشته‌ها منظور
در تمام رشته‌ها. بله. بله، یعنی این کلان ورزش رو داره میگه. هیچ استراتژی درستی ما متاسفانه برای کسب کرسی‌های بین‌المللی و داشتن جایگاه‌های ارزشمند بین‌المللی در حوزه‌های مختلف نداشتیم و همین هم شده که یعنی ما از دست دادن کرسی بسیار بسیار ارزشمند آیوتی ممبری و بعد از اون عضویت در هیئت رئیسه وادا رو ما از دست دادیم.
بله.
تا تمام کرسی هایی که ما در حوزه بین‌المللی داشتیم. من می‌خواستم یه موضوع رو به صورت کلان کار بگم که بگم متاسفانه ما نداریم این موضوع رو.
بله.
اما ما می‌بینیم که در رشته‌های مختلف افراد میان، مثلا همین دوره پیشه انتخابات فدراسیون جهانی وزنه برداری، فدراسیون ها بر اساس آنچه که برایند خودشون هست، آنچه که سلیقه خودشون هست، استراتژی تعریف میکنن و در انتخابات بین‌المللی شرکت میکنن. اگر موفق بشن که موفق شدن، اگر هم شکست بخورن که خب به هر حال کسی نیستش که بگه مثلا چرا شکست خوردم. ما مثلا همین نکته‌ای که شما در مورد استراتژی این دوره تدرسون رزمورزی برای این انتخابات گفتیم، من میخوام برگردم به 4 سال گذشته و استراتژی که فدراسیون رزمورزی برای گرفتن کرسی بین‌المللی داشت. در عقیده من 4 سال پیش ما به راحتی ما میتونستیم عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی باشیم اگر استراتژیمون یک استراتژی دقیقی بود. من فکر میکنم که اونجا ما استراتژی غلطی رو برداشتیم برای اینکه ما بریم حتما دبیرکل یا رئیس فدراسیون جهانی بشیم و دقیقاً رفتیم در تیم مقابل آقای آیان. خب به هر حال آقای آیان به عنوان رئیس فدراسیون جهانی بیشتر از نیمی از آرا رو به صورت طبیعی در اختیار داشت. ما میتونستیم با گرفتن یک کرسی در هیئت رئیسه و حضور در هیئت رئیسه، و اگر به نظر من ما اون دفعه پیش جلوی تیم آقای آیان قرار نمی گرفتیم، حتما در کمیته های مختلف هم ما چند نفر دیگر رو هم بغیر از آقای بیرانوند میتونستیم داشته باشیم.
آیا خوندی چقدر خوب شد به این نکته اشاره کردی؟ چی کار نکردیم که باید میکردیم؟
ببینید، من به نظر من استراتژیمون رو غلط برداشتیم. ببینید دور پیش من دقیقا یادمه آقای آیان اومدن ایران، بسیار بسیار رابطه خوبی رو با آقای مرادی دوباره شروع کردن بعد از اون حاشیه هایی که بود، و به نظر من آقای مرادی میتونستن از این فضا به خوبی استفاده کنن، دوباره برگردن خودشون و تیمشون برگردن به بدن این فدراسیون جهانی و برای حالا دورهای بعد بخوان ریشه رو عمیق‌تر کنن و به پست‌های دیگه فکر کنن یا برنامه‌ریزی کنن، رایزنی کنن.
درست.
اما من فکر می‌کنم اون استراتژی غلطی بود. متأسفانه من می‌دونم که دستگاه‌های مختلفی هم در کشور فعال شدن، حمایت کردن، اما من همون موقع هم به دوستان که از من مشاوره گرفتن گفتم این روش جواب نمیده. یعنی من فکر می‌کنم بعد از یک پله درست‌تری ما شروع کنیم، استراتژی درست‌تری باشه. اینو من می‌خواستم بگم که خب وقتی که فدراسیون‌ها یا افراد به صورت شخصی میان یک استراتژی رو می‌چینن و حتی یک کرسی رو به عقیده من ببرن و موفق بشن، ما باید ببینیم که اصلا تاثیرگذاری اون کرسی در وضعیت کشورمون چی خواهد بود.
دقیقاً.
یعنی بر اساس چه استراتژی رفته اون کرسی رو گرفته، حالا چه نفعی رو می‌خواد برای وضعیت کشور ما داشته باشه. من میگم چون وضعیت کشور ما استراتژی درستی نداره، پس بنابراین وقتی یک کرسی ایران بگیریم فرد بر اساس سلیقه شخصی خودش عمل میکنه و اصلا معلوم نیستش که اصلا ما بگیم که این دوره مثلا آقای خواجه‌وند میشه رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری، چه نفعی برای ما داره؟ چه نفعی برای وزنه‌برداری کشور داره؟ این به نظر من به خاطر اینه که ما در کلان کارمون استراتژی نداریم و امیدوارم که آقای مرادی و تیمشون از تجربیات گذشته استفاده کنن و این دوره بتونن. ببینی این دوره دوره‌ای که به عقیده من فدراسیون جهانی یک لحظه‌ای درش افتاده و به عقیده من راه برای آقای مرادی هموارتر از دوره قبله و امیدوارم که بتونن موفق بشن و اگر هم موفق شدن برای بررسی کشورم یه خورده ریزی از موفقیتاشون بیارن
انشاءالله. واقعا نکات خیلی خوبی رو آقای آخوندی اشاره کردن. آقای باقری در خدمتتون هستیم، اگر صحبت خاصی با آقای آخوندی دارید.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای آخوندی و تشکر میکنم که قبول زحمت کردن تو برنامه خودشون حضور پیدا کردن. مثل همیشه خب صحبتاشون شنیدنی هستش و کاملا کارشناسانه. راجب استراتژی فدراسیون خودمون، خب راجب اینی که در دوره گذشته به درستی فرمودین شاید در انتخاب پست‌هایی که واسه کسب کردن تعیین کرده بودن فدراسیون دچار خطای محاسباتی شد. به نظر شما نفرات هم میتونن مؤثر باشن جناب آقای آخوندی؟ یعنی ما نفری رو که مثلا واسه دبیر کلی یا فلان کمیته مثلا میخوایم عنوان کنیم، اسم و رسمش یا شناختی که از قبل داره، شناخت میتونه منفی باشه میتونه مثبت باشه. ما در گذشته داشتیم که به هر حال مثلا در همین آسیا افرادی رو داشتیم که شاید اگر امروز اونجا برن اون شناختی که ازشون دارن یک جنبه منفی پیدا میکنه. این موضوع چقدر حائز اهمیته؟ یکی اینی که به هر حال شخص با اون ویژگی‌های شخصیش و پستی که واسه حضورش انتخاب میکنیم و و سابقه ای که داره چقدر میتونه اهمیت داشته باشه.
بله این نکته که خیلی خیلی نکته مهمیه، اما به نظر من با توجه به شرایطی که فدراسیون وزنه‌برداری در این چند ساله نشون داده، شاید در موردش صحبت کردن موضوع خیلی براشون خوشایندی نباشه. اما واقعا ما ببینید، ما باید قبول کنیم که این خانواده هر ورزشی قهرمانای صاحب اصلی اون ورزشن. اگر اینو قبول کنیم به نظر من خیلی از مسائل درست میشه. ما متاسفانه در برخی از رشته‌های ورزشی اینو قبول نداریم و قهرمانا رو دور میکنیم. ببینید من اصلا به توان مدیریتی ستاره‌ای به نام حسین رضازاده کاری ندارم، اما حسین رضازاده همین الان بعد از بیشتر از 10 سالی که ورزش گذاشته کنار، در هر رقابت بین‌المللی که حضور پیدا میکنه 100 نفر میان باهاش عکس بگیرن.
بله.
یعنی چی؟ یعنی ایشون هنوز ستاره. بله. ایشون هنوز ستاره وزنه‌برداری دنیاست. پس ما چرا نباید از این ستاره، از پتانسیل‌های این ستاره در عرصه‌های بین‌المللی استفاده کنیم؟
دقیقاً.
در حوزه‌های مختلف، کوروش باقری، شاهین نصیرنیا، حسین توکلی، اینا کسایین که در حوزه‌های بین‌المللی شناخته شدن و ما اگر کمکشون هم کنیم، حمایتشون کنیم، راهنماییشون کنیم، حتما میتونن رشد کنن. قطعاً اگر کوروش باقری در فدراسیون جهانی باشه، در کنفدراسیون آسیا باشه، اگر شاهین نصیرنیا باشه، اگر بهداد سلیمی باشه، من اینجوری اسما رو یادم میاد، خدا شده از روی چیز نمیگم، از روی همین که اسما در ذهنم هست، از این ستاره های بزرگی که ما در ورشمون داریم دارم خدمتتون عرض میکنم، هر کدومشون اگر ما کمکشون کنیم، اینا به مراتب بهتر از افراد دیگه‌ای که فدراسیون وزنه‌برداری میخواد معرفی کنه میتونن اونجا موفق بشن. در عرصه داوری شما فکرشو بکنین آقای باقری، ببینید مثلا بچه‌های ما، بچه‌های قهرمان ما چرا نباید بیان داوری درجه یکی بین المللی بشن؟ ما واقعا
بله، و البته توی ارسال اسامی معمولا فقط خود رئیس فدراسیون اسمش ارسال میشه.
من برای همینم گفتم به دلیل اینکه ما خود مثلا ما واقعا از این پتانسیل‌های در خوبمون به خوبی استفاده نمی‌کنیم. الان شما فکرشو بکنید در موقعی که جوری مسابقه برای بازی‌های المپیک، جوری‌ها رو که می‌بینیم اکثرشون از قهرمانایی بودن که اومدن، مثل همین آقای نیکو ولادی که خودش یه قهرمان بزرگی بوده، همیشه ما می‌بینیم در جوری هست. خب چرا یک ایرانی نباید در جوری‌ها باشه که وقتی یک اجحافی داره در حق ما میشه، شاید اون بتونه راهنمایی کنه جوری رو که بابا مثلا این حرکت بهداد سلیمی در جاهای دیگر این دست به این صورت بوده، ما اونجا رو سفید دادیم، چرا اینجا رو داریم مثلا؟ میگم یعنی بحثای مختلفی میتونه و یک فرد تاثیرگذار ایرانی اونجا داشته باشه و به عقیده من این فرصتی که فدراسیون وزنه‌برداری همیشه از دست داده، من بعیدم میدونم این دفعه هم بخواد از چهره‌های شاخص ما استفاده کنه. خود آقای مرادی قطعا خودشون رو کاندیدا میکنن، آقای نایب رئیسشون حتما کاندیدا میشن و فکر میکنم همین آقای بیرانوند، که من نمیدونم چرا آقای بیرانوند که خودشون عضو کمیته مربیان فدراسیون جهانی هست امروز نباید صحبت کنم و بگم که نظری ندارم.
بله اتفاقا من با شما هم عقیده هستم، اگر صحبت میکردن خب خیلی روشنتر واسه حداقل شنوندگان ما میتونستیم مسائل رو باز کنیم. دو تا نکته جناب آقای آخوندی، یکی این که ما مثلا بریم و موفق بشیم، ما داشتیم در کنفدراسیون آسیا 12 سال دبیر کلی رو داشتیم. اول اینجوری بپرسم، اصلا تو اون 12 سال بنده اطلاعاتم کمه، شما بفرمایید چه کمک هایی به وزنه‌برداری ایران شد جناب آقای آخوندی؟
البته که شما که شکست نفسی میکنید، شما اطلاعاتون خیلی هم زیاده، اما من این بخش اول صحبتم همین بود. واقعا باید ببینیم که این کرسی های بین‌المللی که ما بسیج میشیم، بعد در دوره قبل من دیدم که دستگاه های مختلف کشور بسیج شدن برای این که ما بتونیم کرسی بین‌المللی در فدراسیون جهانی وزنه‌برداری داشته باشیم. خب این چه عایده‌ای باید بر ما داشته باشه؟ من در اون 12 سال نمیتونم بگم که 100% عایده‌ای نداشته، اما
نه میخوایم ببینیم مثلا من به ذهن بنده چیزی نمیرسه، بنده اینجا رو عرض کردم اطلاعاتی ندارم، به این دلیل بود عایدی به ذهن من نرسید تون 12 سال. میگم
چیزی پیدا نکرد،
چیزی حضرت علی کمک کنی به ما که تون 12 سال چه کمکی به وزنه‌برداری.
بله واقعا اگر بخوایم اینجوری به ماجرا نگاه کنیم، واقعا میگیم که این کرسی واقعا کرسی تاثیرگذاری برای رشد وزنه برداری ما نبوده.